جهانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. در این نوبت در خدمتتون هستیم. به ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه حجره در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. به نام خدا. سلام به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها، آقایان، به حجره خودتون خوش اومدید. بنده علی مسعودی به اتفاق سایر همکارانم مفتخر هستم که در خدمت شما باشم امشب با برنامه پیش رو حدود 2 ساعت. چالش‌های سامانه بازارگاه و راهکار توزیع محصول در ایران، موضوعی که امشب با حضور کارشناسان در برنامه مفصل در موردش بحث می‌کنیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 27-86-1035 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو و همچنین شماره تلفن 22-65-22-85 هم در خدمت شماست که نظرات خودتون رو به ما اطلاع بدید. سامانه بازارگاه، سامانه‌ای که توی اون عرضه به حال نهادهای دامی قرار یک نهاد باسط باشه برای اینکه نظارت بشه، همه اتفاقات در اون بیفته و این نظارت باعث این بشه که همه کارها از یک روش مثبتی در واقع بیرون بیاد. امیدواریم که توی بررسی که امشب توی این حوزه داریم بتونیم نکات مختلف این موضوع رو با حضور کارشناسان بررسی کنیم. نکاتی هم اگر فکر میکنید که بخواید با ما در میون بذارید در خدمت این برنامه کاربودی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که روی گوشیاتون اگه نصب از طریق اون میتونید برنامه گوش بدید و با آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. از اینکه روی موج گفتگو هستید از شما بسیار سپاسگزاریم.
در مسائل اقتصادی کشور، اقتصاد کشور رو به تحولات خارجی مطلقاً نباید پیوند. یعنی شما برنامه ریزی اقتصادی را مطلقاً موکول و منوط نکنید به اینکه تحریم‌ها برطرف بشه یا کاهش پیدا کنه. نه، فرض رو بر این بگذارید که تحریم‌ها بناست 10 سال بمونه. برنامه ریزی اقتصادی بایستی بر اساس امکانات درونی و همطور که بارها گفتیم درونزایی انجام بگیره و به ظرفیت‌های داخلی تکیه کردن. این درست نیست که ما بگیم مثلا فرض کنید که اگر چنانچه انتخابات فلان کشور فلان جور شد مثلا اینجور میشه. نه نه، انتخابات اونجا هر جور میخواد بشه. ما بایستی برنامه اقتصادی کشور رو با توجه به مسائل درونی کشور، با توجه به امکانات خودمون، اینها رو بایستی برنامه‌ریزی کنیم. خطای راهبردی است، واقعا این خطای راهبردی است که ما مسائل اقتصادی رو منوط کنیم به تحولات خارجی و تکیه نباید کرد به مسائل خارجی. اونا هر روز بخوان تصمیم بگیرن، ممکنه یه روز تصمیم خوبی بگیرن، ممکنه تصمیم بدی بگیرن. اگر تصمیم خوبی بود از او استفاده خواهیم کرد، لکن اینجور نیستش که برنامه اقتصادیمون رو موکول کنیم به اینکه اونا چجوری تصمیم بگیرن.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه حجره، امیدواریم که برنامه خوبی رو همراه شما بتونیم داشته باشیم. مهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. جناب آقای سید احمد مقدسی، ایشون رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی گاوداران ایران هستند. آقای مقدسی عرض سلام دارم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمتتون جناب آقای مسعودی عزیز و همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکرم، ممنون از اینکه تشریف آوردین.
تمنام می‌کنم محبت.
و جناب آقای کیوان استیری، ایشون هم عضو هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان کشور هستند. آقای استیری عرض سلام به حضورتون.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و دوست عزیزم جناب مقدسی و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که گفتگوی امشب مورد توجه همه قرار بگیره
ان شاء الله. ما در طول برنامه هم به تناسب زمانمون در خدمت مهمانانی هم احتمالاً به صورت تلفنی خواهیم بود، حالا در زمانی که به ما پیوستن به حضورتون معرفی میکنیم. آقای مقدسی، من فکر میکنم که شاید بد نباشه در ابتدا یه مقدار شما از سامانه بازارگاه توضیح بدید و بفرمایید که، چون به هر حال موضوعی که وجود داره اینه که این عدم هماهنگی ها باعث شد که این سامانه بازارگاه به وجود بیاد و قرار بر این بود که و قرار بر این هست که این سامانه باشد محل در واقع ارائه همه اون محصولاتی که قرار هست کشاورزان محترم یا اگر وارد میشه بیاد داخل اونجا و اونهایی که میخوان از داخل اون خرید بکنن، این نهاد در واقع واسط که بتونه نظارت درش باشه و پیگیری های مختلف هم صورت بگیره. یه مقدار بفرمایید از تاریخچه سامانه بازارگاه اگه صلاح میدونید، والا به صورت کلی یا زیاد جزئی هم چون بارها مطرح شده، ولی برای اینکه موضوع خودمون رو میخوایم آغاز بکنیم شاید خالی از لطف نباشه که از ابتدا از زبان شما هم شنونده باشیم.
بعد تشکر میکنم از این سوال خوب بودیم. این سامانه بازارگاه در واقع سال گذشته از اسفند ماه در واقع عملیاتی شد. قبلش راه اندازی کرده بودن تو یکی دو تا از استان‌ها به عنوان پایلوت تست می‌گرفتن، دیگه از اسفند ما تقریبا فراگیر شد و امسال دیگه تقریبا به اوج خودش رسید. من سامانه بازارگاه رو تشبیه می‌کنم به یک اتومبیل که شما اگر این ماشین شما سوخت نداشته باشه، بنزین نداشته باشه، راه نمیره. اگر توش کالا وارد بشود، خب سیستم توزیع در واقع نهادهای دامیه، همین نهادهای دولتی که در واقع دولت داره بابتش ارز 4200 تومان میده به دامدار و مقدار توزیع میکنه و اخیراً هم دارن، حالا آیه استری بهتر میتونن توضیح بدن، صنایع خوراک هم دارن میارن داخل این که برای واحدهایی که حالا کوچیک هستن یا سنتی هستن یا روستایی واحد کوچیک که اونها بتونن خوراک آماده تهیه کنن داخل سامانه بازارگاه. اما یه سری در واقع میتونم بگم محسنات این اینه که خوبیش اینه که در واقع این در واقع دیتایی که وارد میشه برای از نظر من بخش دامو میگم خیلی
بله خواهش
داره راستی آزمایی میشه. الان حدود دو ماهه که در واقع مدیریت سامانه بازارگاه از نظر توزیع نهاده اومده دست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی. الحق و انصاف حالا جناب دکتر رضایی خب کار خوبی که کردن، اومدن در واقع راستی آزمایی کردن بر اساس تعداد دام موجود در واحدهای تولیدی، دارن نهاده رو توزیع میکنن که از اول آذر ماه که این کار شروع شده طی دو مرحله در واقع این کار اتفاق افتاده، توزیع کردن و هر دو مرحله هم لیست توزیع از اعضایی که مثلا ما انجمن ما عضو هستن خواستن، تمام آمارهایی که ما دادیم و فرستادن به مراکز استان‌ها و راستی آزمایش از نظر تعداد دام و نهاده رو بر اون اساس توزیع کردن دادن به دامدار. خب یه سری مشکلاتی هم داره، خب کار خیلی کند پیش میرفت و معایبی هم هنوز سامانه بازارگاه داره که در پی رفعش هستن.
حالا به اون خواهیم پرداخت. حالا اگه اجازه بدید آقای مقدسی، آقای استیری هم یه تعریف ابتدایی بفرمایید از منظر آقای استیری هم بشنویم ببینیم که بالاخره از دید ایشون و مجموعه حالا به هر حال تشکلی که در واقع منتسب به اون تشکل هستن خودشون، از دید اونها به چه صورت هست این موضوع؟
خدمت رو عرض کنم که سامانه بازارگاه با چه روی کردی شکل گرفت؟ همونطور که شما حدثی فرمودن، دغدغه اصلی این بودش که اگر ما یک عرض یارانه‌ای داریم تخصیص میدهیم برای اینکه نهادها وارد کشور بشه، این با یک عدالتی بین مصرف کننده ها توضیح بشه و دغدغه اصلی در این بازارگاه به این شکل بودش که مصرف کننده‌ای که نهاد بعد به دستش برسه بتونه بدون واسطه از وارد کننده کالا رو دریافت بکنه. چرا این مسئله خیلی اهمیت پیدا کرد؟ به خاطر اینکه در یک دوره زمانی کالایی که قیمت گذاری شده بود به عنوان کالای وارداتی و یک قیمت در حقیقت تعزیراتی واسش مشخص شده بود، با قیمتی که دست مصرف کننده میرسید فاصله زیادی داشت. با این روی کرد که ما بتونیم این شبکه رو مدیریت بکنیم، این سامانه شکل گرفت. و دغدغه اصلی که من باور دارم که مبتنی بر اون سامانه در حقیقت شدت گرفت و بقیه کالاها هم وارد شد، این سوال بود که بعد بدنه دولت توضیح میداد به نهادهای نظارتی که من این ارز رو که میگیرم آیا دارم نهاده رو به دست مصرف کننده میرسونم یا نه. یعنی ساختار با یک مفهوم نظارتی کنترلی توسعه پیدا کرد و بیشتر دغدغه‌های امنیتی میشه گفتش که چارچوبه اصلی شکل گیری این سامانه بود. البته خب ما داریم در چه بستری صحبت میکنیم؟ در بستر زنجیره تامین و در یک بستر اقتصادی که قرار این منجر به یک بهره‌وری و ارزش ملی بشه. در این بستر ما یک ساختار نظارتی رو حاکم کردیم که بتونیم مطمئن بشیم که آیا واقعا اون کالایی که وارد میشه با ارز دولتی داره به دست مصرف کننده میرسد یا نه. خب در این بستر خیلی مفاهیمی که متناسب با ساختار تکاملی بازار شکل گرفته بود در حقیقت طول کشید تا منطبق بشه و یه بخشم هنوز که هنوز منطبق نشده. یک مثال خیلی خوبش خود کارخانجات که بنده به عنوان در حقیقت متولی این انجمن در خدمتون هستم به عنوان هیئت مدیره، هنوز که هنوز نقش بزرگ کارخانجات در این سامانه به درستی دیده نشده و این حلقه که قرار ارزش ساز باشه در این زنجیره تامین نتونسته سهم خودش رو ایفا بکنه و به شدت آسیب دیده.
این یعنی چی؟ یه مقدار توضیح میدین؟ چون یعنی به هر حال ما یه ورودی داریم از واردات، یه ورودی هم داریم از حالا به هر حال اون تولیدات و کارخانجات. شما الان میفرمایید که تو حوزه کارخانجات این اتفاق به درستی انجام نمیشه. یه توضیح بفرمایید که دقیقاً ببینیم با چه موردی داریم برخورد میکنیم و داریم صحبت میکنیم.
من یک مثال بزنم البته اگر که جسارت نباشه. یک شخصیتی ما داریم در داستانهای یونان باستان به نام پروگستس. این یک قول مهمان نوازه. این چه کار میکرده؟ هویت این قول چی بوده؟ در یک گذرگاهی یک منزلی داشته، افراد دعوت میکرده در منزل خودش، یک تختی داشته، این افراد رو تخت دراز میکرده، اگر که اینا کوتاه‌تر از سخت بودن میکشیده تا اندازه تخت بشن، اگه بلندتر بوده قطعشون میکرده. در کل چه اتفاقی میافتاده؟ هر مهمانی که وارد این منزل میشده به هلاک میرسیده. در این ساختار هم ما یک ساختاری رو شکل دادیم که متناسب با یک رویکرد نظارتی امنیتی شکل گرفته. گفتیم حالا افرادی که در زنجیره تامین هستن بیان برن داخل این ساختار. حالا یا شما در این ساختار جا میشوید یا جا نمیشوید. حالا این ساختار رویکرد چیه؟ میگه که من کالا رو وارد میکنم به عنوان ابتدای زنجیره و در حقیقت پرنده رو پرورش میدم به عنوان انتهای زنجیره. خب این وسط چیست؟ این وسط ما چندین لایه داشتیم در زنجیره تامین. یعنی ما واسطه ها رو داشتیم، دلال ها رو داشتیم، کارخونجات خوراک رو داشتیم که همه اینها به فراخور نیاز این صنعت توسعه پیدا کرده بودن و ارزش ایجاد میکنن در صنعت. مثالش چیست؟ مثلا در حوزه کارخانجات رسالت کارخانجات چه بوده؟ این بوده که نهادهی که به صورت خام وارد کشور میشه بر روی اون فراوری انجام بدن، ارزش ماده مغذی این خوراک رو بهبود بدن، ساختارهای بهداشتی رو در حقیقت مدیریت بکنن که این منجر بشه به بهره‌وری و ارزش اقتصادی در کل زنجیره. خب چون ما نمیتونستیم مدیریت بکنیم از نظر نظارتی کارخونه که چه کالایی واردش میشه و این چطور توزیع میشه، نه اینکه نمیشد، یک مقدار پیچیدگی داشت، هرچند که انجام بارها راهکارها و سولوشن های متفاوتی رو برای ساختارهای نظارتی و دولتی ارائه کرد و همیشه هم قول مساعد رو ما دریافت کردیم. ولی بحث این بودش که خب پیچیده است اینی که شما میگید. اینی که شما میگید چالش ایجاد میکنه، ما مجبوریم با بقیه لایه ها وارد یک گفتمان بشیم و اونها متناسب با به خاطر تعددی که دارن شاید مثلا یک پیچیدگی رو تحمیل میکنن که ساده نیست. خب پس بهتر که شما رو حذف بکنه. یعنی حدود یک سال انجمن داره تلاش میکنه بابت این رسالتی که در زنجیره تامین داره، بابت سرمایه‌گذاری کلانی که در این صنعت شده، بتونه نقش خودش رو ایفا بکنه. میگن چون برای ما ساده نیست مدیریت حضور شما در این سامانه، خب ترجیح میدیم شما ورود نکنید. همین اتفاق برای واسطه ها افتاد. واسطه هایی که در صنعت بودن، خب اینها سالها ارزش ایجاد میکردن، یعنی متناسب با یک نیازی اینها شکل گرفته بودن بروکرها، و میشه گفتش که در یک صنعتی مثل صنعت دام و طیور که گردش مالی فوق العاده زیادی داره، ساختارهای متعارف بانکی و مالی معمولا کمک کننده نبودن و معمولا منابع مالی به شکل دیگری در این زنجیره تزریق میشد. و چون باز هم سامانه نمیتونست مفهوم واسطه ها رو به درستی مدیریت بکنه، این بخش از صنعت هم در حقیقت مجدد از گردونه خارج شد و میتونم بگم که خود همین ها یک هزینه زیادی رو به صنعت تحمیل کرد و صنعت رو از ساختار اصلیش که در حقیقت تولید ارزش و تولید ثروت ملی بود به تبدیل کرد به یک ساختاری که الان من صنعتگر بیشتر از این که دغدغه‌ام تولید ثروت باشه به این فکر میکنم که چطور در این فضایی که مبتنی بر یک یارانه و یک سوبسیدی توسعه پیدا کرده بتونم سهم بیشتری رو از این سوبسید اختیار بکنم. و این در حقیقت میشه گفت یک آسیب بسیار بزرگی بوده برای صنعت.
خب خیلی ممنون و متشکرم. ما روی خط ارتباطیمون آقای دکتر مجید موافق قدیری هم هستن که ایشون هم رئیس در واقع هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دام و طیور آبزیان کشور هستن. آقای دکتر قدیری عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب و احترام دارم به آقای دکتر مسعودی و خدمت مهمانان ارجمندتون، دوست خوبم آقای استیلی، استاد خودم آقای مقدسی و همه شنوندگان عزیز. شب همگی بخیر باشه خدمتتون.
متشکرم قربان. ما دوست داشتیم خدمتتون باشیم، مثل اینکه قسمت نبوده خدمتتون باشیم امشب.
من شرمنده ام، من تازه از وزارت جهاد اومدم بیرون.
خب بس خوبه، الان خبرها رو می‌خوایم از شما بگیریم. آقای دکتر قدیری، صحبت از این شد که سامانه بازارگاه رو دوستان یه توصیف ابتدایی کردن از شکل‌گیری سال 98 اسفند 98 تا به الان و مسائل و موارد و مشکلاتی که درش وجود داره. نکته ای که هست اینه که شاید حالا به تعبیر دوستان خلاصه موضوع این هستش که این اتفاق بدون، حالا من اینجا تعبیرش میکنم، اگر نکته ای بود حالا هم دوستان بفرمایند هم حضرت عالی اضافه خواهید کرد، اینه که بدون هماهنگی یا در واقع یه مدل در واقع هماهنگی با خود تشکل‌های این حوزه اگر شکل میگرفت که یه سری مسائلی که توش وجود داره، اهم از واسطه ها که حالا فرمودن و نکاتی که به هر حال بتونه وقتی یه سیستم میخواد جانمایی بشه و قراره که همه چی بره داخل اون سیستم و نظارتی برای صورت بگیره، یک اتفاق خوبی رقم بخوره. یه پلتفرمی داره اتفاق میفته، ولی خب یه طرفش میبینیم این مشکل رو داره، یه طرف اون مشکل رو داره. بعد حالا به موضوعات دیگه هم من از این به بعد میخوام اشاره بکنم، حالا بعد از اینکه شما نکاتتون رو فرمودید، که ببینیم که اصل موضوع رو چطور میتونیم در واقع در موردش به نتیجه برسیم. در خدمت شما هستیم.
خیلی موفق فرمودید، دست شما درد نکنه. خدمتتون عرض کنم، ببینید واقعیتش اینه که ما سالهاست کشور در واقع وارد کننده نهادهای دامی هستیم و سالهاست دولت برای واردات نهادهای دامی داره سوبسید میده و چون سوبسید میده به خودشون اجازه رو میده که در توزیع و در قیمت گذاری اون و در قیمت گذاری محصولات پروتئینی هم دخالت بکنه. اتفاقی که داره میفته اینه که ما علارغم اینکه 40 ساله در توزیع نهادهای دامی دولت دخالت مستقیم میکنه، ما هیچ وقت شبکه توزیع مناسبی هم برای این بسته نداشتیم. یعنی اگر شما توی چند سال گذشته را اگر برید بررسی بکنید، حالا آقای مقدسی بیشتر میتونم بهتون کمک بکنم، واقعیتش اینه که همیشه یه پای قصه میلنگید. یعنی یا دولت همیشه ناراضی بود، یا تولید کننده با قیمت مصوب نهاده را دریافت نمی کرد، یا سیاستگزار اقتصادی به گونه برنامه‌ریزی میکرد که وارد کننده ناراضی بوده از قیمت. بنابراین همه اینا دست به دست هم میداد که یک شبکه توزیع مناسبی در واقع توزیع نهادها نداشته باشه. همه اینا دست به دست هم داد، اتفاقاتی که در زمانی که ارزش آزادی 20 تومانی افتاد، اون مشکلاتی در واقع در پایان سال 97 برای کنترل سویا اومد و در ابتدای 98 اومدن سامانه ایران رو اندازی کردن برای اینکه بتونن در واقع بوروکراسی های پیچیده اداری در توزیع نهادها رو کم بکنن، حضور واسطه ها رو کم رنگ تر بکنن، حلقه های در واقع مختلفی که باعث میشه این قیمت تمام شده نهاد نظامی با قیمت بالاتر به دست تولید کنندگان شیر و گوشت و خمرق ما برسه کمتر بشه. مثلا سامانه رو درست کردم بدون اینکه نظرات بخش خصوصی رو بگیرن. دوستان به درستی اشاره کردن سامانه مثل یک در واقع موجود زنده ناقص الخلقه ایه که این بزرگ شده اما هنوز به اون درجه از رشد و شکوه رشد نرسیده که بتونه اون نیازهای تولید کنندگان و وارد کنندگان و سیاست گذار اقتصادی رو بتونه تامین بکنه. اگر شما امروز نگاه بکنید ببینید سامانه بازارگاه تا الان که من با شما صحبت میکنم کارخانجات خوراکیدان به عنوان مهمترین حلقه زنجیره تامین پروتئین که نقش مهمی رو در ارتقای بهره وری و توسعه عمودی صنعت دامپروری کشور میتونه ایفا بکنه، تو سامانه بازارگاه هنوز جایگزینی نشده. یعنی امروز اگر آقای مقدسی به عنوان یک دامدار نمونه کشور بخواد خوراک آماده از کارخانجات خوراکیدان بخره، نمیتونه تو سامانه این کار رو انجام بده و یک ضعف بزرگ برای سامانه بازارگاه. و یا برعکسش، اگر امروز کارخانه خوراکیدان بخواد به مشتریان خودش، به مقدارها دامدارها بخواد خوراک آماده بده، این کار براش میسر و فراهم نیست. و این موضوعیه که به هر حال داره صنعت دامپروری کشور و صنعت خوراک دام کشور با بیش از 5 میلیارد دلار ارزش افزوده و میزان در واقع ارزش محصولاتی که داره تولید میکنه داره رنج میده. بنابراین ما معتقدیم سامانه بازارگاه بسیار خوبه، رصد و پایش میشه، اونجا به صورت کاملا شفاف کنترل بشه، بررسی بشه، ببینن چی چقدر گرفته، چی کار کرده. کاملا کارنامه تولید کننده ها اونجا به دید نهادهای نظارتی میتونن بررسی کنن. ولی آیا این سامانه در زمان مناسب رونمایی شد، در زمان مناسب داره کارهای خودش اجرا میکنه؟ من امروز وزارت خونم عرض کردم خدمت دکتر گیلانپور، گفتم شما اگر امروز مثلا قیمت کندل سویا حدودا مثلا چیزی 8000 تومان حالا قیمت ها یه مقدار کاهش پیدا کرده، 7000 تومان قیمت مصوبش 3220 تومانه. خب یعنی همین امروز شما 300-400% قیمت بازار غیر رسمی شما بیشتر از بازار رسمی شما می‌چربه. من خدمت دوستانم چه عرض کردم، گفتم شما سامانه بازارگاه رو چند روز خاموش کن، شما مطمئن باشید که و اجازه بدید تمام وارد کننده ها ذرت سویاشون رو بیارن تو بازارگاه عرضه بکنم و اجازه بده مقدار و دامدار ما به جای اینکه 40 روز یا 2 ماه خریدش رو کنه برای 3 ماه 4 ماه خریدش رو انجام بده. یعنی اینکه این ذرت سویا بده اینکه تو انبارهای گمرک خاک بخوره و پول انبارداری باعث افزایش قیمت تمام شده نهاد اعدامی و افزایش در نتیجه قیمت تمام شده مصرف پروتئینی باشه، این بره تو انبار مقدار دامدار هم آجاخوش بکنه، هم ریسک سرمایه گذاری پایین میاد، هم انگیزه تولید کننده بالا میده، نگرانیش بابت مواد اولیه تولیدش کم میشه و شما مطمئن باشید اون رقابتی که بین وارد کننده ها هست باعث میشه قیمت بازار علاوه بر اشنه قطعا از قیمت مصوبه تنظیم بازار هم خارش پیدا میکنه.
درست. آقای قدری اجازه به من بفرمایید که من اگر فرمایشون تموم شده، اگر نه که تکمیل بفرمایید که من خدمت های مقدسی هم باشم.
استدعا میکنم، میخوام به شما عرض بکنم بعضا سامانه بازارگاه
بله
تواند در زمانی مخل کسب و کار ما هم باشه. یعنی امروز اگر وارد کننده های ما بیش از نیاز کشور نهاده وارد کردن اما اجازه ندارن در سامانه بازار توزیع بکنن، یعنی این که عرضه کمه، اینو چی باعث میشه؟ خب اینو طبیعتاً وزارت صنعت کشاورزی و معاونت بازار باید اجازه بده که این عرضه بیشتر بشه تا اصلش تقاضا کم بشه.
دقیقاً. خیلی متشکرم آقای مقدسی. همه این مواردی که گفتن حالا از اون طرف سامانه است، حالا این ور سامانه شما میخواید خرید کنید. مجموعه های در واقع شما، و اینجا با چه چالشی مواجهن؟
من عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر قدیری عزیز و تشکر میکنم از توضیحات خوب و مبسوطی که دادن.
آقای دکتر قدیری، شما که صحبت میکردین آقای استیوی آقای مقدسی سر تایید تکون میدادن اینجا.
ازم موضوع ببینید، الان اون طرف داستان که در واقع ما تولید کنندگان هستیم و خود نهاده رو داریم مستقیما از بازارگاه خرید میکنیم، مشکلی که الان هست اینه که در واقع یه موردش اینه که به عنوان مثال میگم، یه سهمیه رو برای دامدار قرار میدن، دامدار فرض مثال 100 تن بهش ذرت میگیره یا سویا یا جو، دقیق 100 تن نمی، من پول 100 تن امروز تو بازارگاه از حساب من برداشت میشه، من تولید کننده، ممکنه این بار برای من بیاد 98 تن، ممکنه بیاد 102 تن.
یعنی علتش چیه؟ این
علتش که با این دقیق که نمیشه توی بندر کامیون این 100 تن بازه به حال یه کسری داره و یه اضافاتی
برای وزنی که شده او رو بازخور میاد.
اگه کسری باشه خب من باید بتونم اینجا پولم رو برگردونم. کی باید برگردونه؟ تاجری که کالاشو عرضه کرده تو بازارگاه. اون براش این امکانات الان توی بازارگاه وجود نداره که بتواند کسی بار من اون مثلا اون دو تن کمی تر اومده پول منو برگه عدت بده به حساب دامدار یا مقدار، یا برعکس اگر که بار اضافه تر اومد من الان موندم چجوری این پوله رو به اون آقا برگردونم، یعنی اون اضافه بارم پرداخت کنم. در نتیجه شما وقتی بار برات میرسه با مشکل بعدیش اینه که این بارنامه رو باید عین خود وزن بارنامه ثبت کنی. اگر برات زده 100 تن مثلا بار اومده این 100 تن کم و زیاد من نمیتونم ثبت کنم که یا اون آقای تاجر پولش بگیره یا من دامی تولید کننده بتونم بارمو بگیرم. این بر ما ایجاد مشکل.
حالا یه نکته آقای مقدسی، ما یه مواردی رو هم میشنویم از این بابت که یه موقعهایی شما میخواهید اون در واقع نهادهای مورد نیاز رو تهیه بکنید، بعد این نهادها نیست، وجود نداره، یا یه دفعه کسری هست، اون جنس جور شما نیست. این اتفاق وقتی میفته شما چیکار میکنید؟
به ناچار بعد تولید کننده بره تو بازار آزاد خرید کنه.
یعنی همون کارخونه هایی که الان جایگاهی ندارن توی اون سیستم،
اصلا کارخونه های خوراکی دام که کلا تعطیل شدن با این داستان. یعنی یک کیلو بار به اینا نمیدن یا و چون نمیتونن تو بازارگاه بهشون بفروشن، و از اون ورم نمیتونن، حالا اخیرا دارن یه اقداماتی رو انجام میدن که اینجا من چون شاهد این قضیه هستم، هر روز تو معاونت مردم هستم، دارم میبینم که واقعا خب معاونت مردم داره تلاشش میکنه یه راهی باز کنه که کارخانه جای خوراکی دام که دارن خوراک آبزیان تیور و دام در واقع درست میکنن بتونن اینا خرید کنن تو بازارگاه، و از اون طرف کنسانتره آمادی که ساختن بتونن تو بازارگاه عرضه کنن به تولید کننده در واقع به فروش بده. این امکان درش دیده نشده.
این همون مشکلی که الان دوستان دارن میگن.
عملا ما شاهدی هستیم که تخت در همه کارخونه‌ها دل بسته میشه. این یک. شما فهمیدی که اگه مثلا من ابر بار تو بازارگاه باشم من چه میکنم؟ ماشین تولید من موجود زنده است، من نمیتونم این ماشین رو خاموشش کنم، باید هر طور شده به هر قیمتی که باشه و یا کالای بیکیفیت به خوراکش تهیه کنم، چون این حیوان میمیره.
بله
از بین میره، و این یکی از معضلات عرض 4200 تومانی نه سامان بازارگاه. من گفتم خدمت بازارگاه این یه متوبمینی میمونه که اگه شما توش بنزین نریزی 2000 نمیارزه، دوچرخه از اون بهتر عمل میکنه، ولی وقتی اگه با اندازه کافی و درست باشی بسیار سامان خوبه. مهمترین حسنش اینه که داره در واقع این کالای یارانه‌ای که داره وارد کشور میشه درست به دست تولید کننده میرسونه، یه شفاف سازی داره میشه و قابل رصد و پیگیری، هم که جناب استیری گفتم قابل در پیگیری توسط دستگاه نظارتیه، این خیلی خوبه و در واقع حق و به حقدار میرسه، به شرطی که کالا به موقع و اندازه کافی درش عرضه بشود. اما اگر عرضه نشود معضلات بسیاری برای تولید کننده همینجور که توی 8 ماهه اول سال به وجود آورد به وجود، ولی الحمدلله از آذر ماه به این ور خب خیلی بهتر شده، چون در واقع کار در تخصصی توزیعش اتفاق گفته دارن دادن دست به معاونت مردم، ولی اونها میدونن که الان فرض مثال خب گاودار مشکل داره، مقدار مشکل داره، کارخونجات خوراک دام مشکل دارن، دارن حالا این مشکلات دارن بودن به بانک کشاورزی گفتن، و من اینجا میخوام واقعیتش گله کنم از بانک کشاورزی، چون در واقع این مدیریت این بازارگاه از نظر نرم افزاری با بانک کشاورزی و یه حجم بزرگی که تراکنش‌های مالی رو ماهانه داره برای بانک کشاورزی، ولی متاسفانه بانک کشاورزی مطابق با معاونت امور دامه وزارت کشاورزی پای کار